شنوتو با افتخار تقدیم می کند. www.shenoto.com
سلام به ماشین بازار و ماشین دوستای عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با اطلاعات دیگری در مورد یه خودروی دیگه. من شاپرک زاویه هستم در خدمت شما و مثل همیشه همراهمون هستن آقای رحمانی، مدیر سایت وانکار. سلام آقای رحمانی.
سرخام زاویه، محبت دارید شما. تعطیلات تموم شده، در خدمت شما هستیم با یه
با نهایت تأثر و تأثر
خدمت شما رو شاید که تقریبا فروردین داره تموم میشه. امیدواریم که یه پادکست خوب رو داشته باشیم برای دوستان،
حتما
مورد پسندشون واقع بشه.
امیدواریم که همینطور باشه. خودرویی که براتون انتخاب کردیم از رسته خودروهای چینیه، لندمارک V7. همونطور که میدونید صنعت خودروسازی چین شروع خوبی نداشت، اما بازرگانان کشورهای مختلف از جمله ایران با انتخاب مدل‌های ارزان قیمت و البته متاسفانه بی‌کیفیت به رشد این صنعت نوپا کمک شایانی کردند. شایان برای اونها، ولی شاید برای بازار خودروی خودمون نه اونقدر. دقیقاً این روند تا جایی پیش رفت که در حال حاضر این کشور آسیایی به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان شناخته میشه و تونسته محصولات با کیفیت خودش رو حتی به کشورهای اروپایی و آمریکا هم صادر کنه. از ورود خودروهای چینی به بازار ایران هم چند سالیه که میگذره و در حال حاضر با نگاهی به خیابونهای شهرامون متوجه میشیم که محصولات نچندان با کیفیت خودروسازان این کشور به زور جای خودشون رو در آشفته بازار خودروی ایران باز کردن و خریداران دلسرد و ناامید رو به سوی خودشون فرا میخونن. خودروسازان داخلی هم با استفاده از این فرصت اقدام به تولید مدل‌های مختلف چینی و فروش اونها با قیمت‌های گزاف به مردم کردن، که فکر میکنم دیگه توضیح نمیخواد، پاراگراف کاملا معید منظور بود.
بریم بقیه شو بخونیم.
بفرمایید.
خودمون کامنت روش نذاریم.
دقیقا.
در این میان گروه خودروسازی بهمن هم در زمینه تولید انواع وانچ، مینی بوس و کامیون نامی شناخته شده است. به سراغ محصولات کمپانی نوپای ژانگچینگ رفته و مونتاژ وانت پیکاپ کاپرا و پس از اون شاسی بلند لندمارک پرداخته. به این ترتیب علاقمندان آفرود که در این روزها هم تعدادشون کم نیست میتونن با پرداخت مبلغ کمتر در مقایسه با همتای ژاپنی و آلمانیش تجربه سواری با یک شاسی بلند رو به دست بیارن. به اعتقاد کمپانی سازنده، شاسی بلند لندمارک که بر پایه پلتفرم کاپرا تولید شده با هدف فراهم کردن آسایش و راحتی راننده و سرنشینان، استانداردهای موجود رو زیر پا گذاشته و فراتر از حد تصور همگان ظاهر شده.
این چینی 4.7 متری که در عرصه شاسی بلندهای متوسط قرار میگیره در مقایسه با لیفان X60 MVMX33 از 40 سانتی متر طول، 10 سانتی متر ارتفاع و 25 سانتی متر فاصله محوری بیشتری برخورداره که همین موارد کابین اون رو جادارتر و فضای بارش رو گسترده تر کردن. گفتنی این خودرو در بیشتر بازارهای جهان با 3 ردیف صندلی و ظرفیت 7 تا 8 سرنشین عرضه میشه که خب طبعا نشون میده که خودروی بزرگیه. اما گروه بهمن با هدف افزایش فضای داخلی در این خودرو، 2 صندلی قسمت عقب رو حذف و بدین ترتیب لندمارک رو به یکی از جادارترین شاسی بلندهای بازار با قابلیت افزایش حجم تا 2000 لیتر تبدیل کرده. که این برای آفرود بازها هم باز خیلی خوبه، برای اینکه معمولاً بار و بندیل زیادی دارن. این موضوع حتی مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته، به طوری که از این ماشین به عنوان جانشین نیسان سرانزا و برای خودروی پولرسان استفاده میشه و این جایگزینی تنها به دلیل فضای گسترده داخل این خودرو محقق شده.
www.shenoto.com
پیشرانه 4 سیلندر خطی 2.4 لیتری لندمارک که توسط کمپانی میتسوبیشی طراحی شده با تولید قدرتی در حدود 128 دست بخار و گشت‌آوری در حدود 200 نیوتن متر، این شاسی بلند 1855 کیلوگرمی رو به پیش می‌بره. خدمتتون عرض کنیم که گیربکس 5 سرعته دستی نیرو رو به چرخهای این شاسی بلند دو دیفرانسیل منتقل میکنه. مهمترین مشخصه لندمارک که اون از دیگر چینی ها مجزا میکنه بهره گیری از سیستم دو دیفرانسیل الکترونیکیه، به گونه که تنها از طریق یک کلید تنظیم کننده شما میتونید از بین حالتهای تک دیفرانسیل سبک یا اصطلاحا محور، اون حالتی که محور عقب فقط فعاله یا به قول معروف H2 بله یا بره به حالت دو دیفرانسیل سبک یا 4H و یا بره به حالت دو دیفرانسیل سنگین یا 4L که میتونید از طریق این دکمه اونا رو انتخاب کنید. مزیت بهره‌گیری از هر دو دیفرانسیل ضمن افزایش قدرت آفرود این امکان رو فراهم میکنه که در حالت H2 رانندگی شهری با کمترین میزان مصرف و سبکترین حالت رو تجربه کنید و در رانندگی آفرود بتونید از تمام قوای خود رو استفاده کنید. در خصوص سیستم تعلیق لندمارک باید بگیم که این شاسی بلند چینی از سیستم تعلیق جناقی با میله پیچشی در جلو و فنر تخت در عقب خودرو بهره میگیره.
در مورد تجهیزات این خودرو هم خدمتون بگم که لندمارک میتونه به رینگ‌های آلومینیومی 17 اینچی، مه شکن جلو عقب، سیستم تهویه مطبوع، رادیو پخش، فرمان قابل تنظیم، آینه‌های جانبی برقی به همراه چراغ راهنما، قفل مرکزی با ریموت کنترل و قابلیت بالا رفتن شیشه‌ها پس از قفل شدن و سیستم ضد سرقت اشاره کرد. ترمزهای دیسکی در جلو و کاسه‌ای در عقب به همراه سیستم ضد قفل و توزیع الکتریکی نیروی ترمز به همراه دو کیسه هوا برای سرنشینان جلو از جمله تجهیزات شاسی بلند چینی در بخش ایمنی هستند. سانروف و سنسور دنده عقب هم تجهیزاتی هستند که به صورت سفارشی در اختیار قرار می گیرند. در مورد قیمت این خودرو هم باید خدمتتون بگم که این خودرو رو در حال حاضر در بازار ایران حدود 70 میلیون تومان میتونید تهیه بکنید که بازم توی رنج خودروهای شاسی بلند قیمت بسیار قابل قبولیه.
دقیقاً همطور. خانم داوی، یه سری ما برای این ماشین کامنت‌های زیاد رو داشتیم. خیلی خوب بود. بعضی از دوستان استفاده کردن این ماشین رو، نظرشون رو داده بودن. اگه موافق باشی یک تا از این کامنت ها رو بخونم.
حتما، خیلی هم خوبه.
میکنم بهترین قسمت اینه که واقعا تجربیات دوستان رو با دیگران به اشتراک
بذاریم. ما همیشه تشویق میکنیم دوستان رو که حتما نظریاتشون رو در مورد، چون واقعا این رانندگی خودرو و استفاده از خودرویی که به خودرو و کیفیتش معنی میده.
دقیقا خیلی جالبه. روی نکته بعضی از کاربرای ما همون قسمت رو خوب میگن، بعضی از اونا همون قسمت رو بد میگن.
دقیقاً.
ولی این خیلی خوبه که بیان میشه.
دقیقاً.
ما خودمون میتونیم با شنیدن اونا یا با خوندنشون در نهایت خودمون تصمیم بگیریم که کدوم گزینه درسته.
خب خیلی فکر کنم همه رو منتظر گذاشتیم. آره. و این هیجان رو ایجاد کردیم. بفرمایید که نظریات چی هست.
اول بریم یه سری نکات منفیش رو که من دیدم بیشتر بچه‌ها توش دوستان اونجا نوشته بودن اشاره کنیم. بعضی دوستان دیدم که به مونتاژ ضعیف این ماشین خیلی ایراد گرفته بودن. چند کامنت مختلف تو این حوزه داشتیم. بعضی دوستان دیگه هم اشاره کرده بودن که تجهیزات و آپشن‌های این ماشین بسیار کمه. دید ضعیف آینه ها و ضعف در تعادل ماشین هم یکی از بیشترین نقاط ضعفی بود که ما در رابطه با این ماشین دیده بودیم.
البته امیدوارم که دوستان این ضعف در تعادل رو بر پایه همون نکته اصلی که به هر حال هرچی ماشین بلندتر باشه از سطح زمین، یعنی شاسی بلند باشه، تعادلش کمتر میشه، در نظر گرفته باشن. یعنی این خودرو رو با همتاهای خودش مقایسه کرده باشن. امیدوارم که اینطور باشه. خب حالا نقاط مثبت هم بفرمایید.
آره. من تو نقاط مثبت اگر اجازه بدین کامنت آقای شاهرخ رو میخونم. آقای شاهرخ البته قبلش گفته بودن که ما خواستیم ماشین رو دارن، با سفرهای مختلفی کردن، ولی خب این نکتهشون جالب بود، توی کامنت خلاصه میکنن. آقای شاهرخ این ماشین رو با معروف ترین رقیبش یعنی جک S5 مقایسه کرده و گفته که این ماشین یه ماشین آفرود واقعیه و جک S5 فقط اسم آفرود رو به یدک میکشه. این دوستمون در ادامه اشاره کرده بودن که این خودرو داره شاسی بسیار محکم، ارتفاع بسیار مهندسی شده، جسته درشت و قلدر، دو دیفرانسیل همراه با 4 چرخ متحرک، الت محرک و صد البته داشتن یک موتور 2400 و نسبتاً پرقدرت این ماشین رو که تقریباً خالی از هر آپشن خاصیه به این ماشین نسبتاً خوب برای آفرود تبدیل کرده که در داخل شهر به خاطر جسته بزرگ و در جاده ها به خاطر خشک بودن و همینطور شتاب پایینش خیلی شاید مد نظر شما نباشه. دیدید که ایشون تعادل رو نقطه مثبت دیده بود. بله. دوست قبلیمون تعادل رو نقطه منفیش دیده بود.
خب من تصور میکنم که اگر این طور باشه و توجه به اینکه به نظر میاد که آقای شاهرخ چیزهایی رو که نوشتن و توجه به تجربیات آفرودشون باشه، به نظرم میاد که این خودرو رو با آپشن با نمونه های سدان مقایسه کردن، که خب طبعا شاید این طور بوده که اگر هست قیاس درستی نیست. دوم این که فکر میکنم به خصوص که با توجه به هزینه هایی که آفرود داره و هر خودرویی که هر چقدر هم برای آفرود طراحی شده باشه، وقتی که از آفرود بر میگرده یک سری تعمیرات داره، یک سری شستشوها داره برای اینکه بعد بشه ازش برای آفرود استفاده کرد. سلیقه راننده های آفرود ایرانی تا اونجایی که من میشناسم این هست که دوست دارن خودرویی باشه که خیلی این لوازم جانبی رو نداشته باشه، چون اینها تا حدودی کامپیوتری و ظریف هستن و خراب میشن و تعویضشون میتونه هزینه خیلی زیادی برای کسایی که آفرود میرن داشته باشه. بنابراین نداشتن آپشن حتی میتونه یه پوان مثبت باشه برای ماشین های آفرود، چون یه مقدار خاک و یه مقدار شن خیلی از این ماشین ها رو، به خصوص خیلی از کراس اوور ها رو که عملا ماشین آفرود زیاد به حساب نمیاد، ماشین آفرود نکنه. از طرف دیگه فکر میکنم همین جادار بودنش هم مسئله مهمی هست، چون دوستانی که آفرود میرن خب مقدار زیادی ممکنه سوخت یا آب یا آذوقه با خودشون ببرن یا چادر و کوله پشتی و اینها داشته باشن، که خب طبعا ماشینی که انقدر جاداره میتونه آپشن بسیار خوبی باشه. آقای رحمانی، فکر می‌کنم که شروع پادکست یه مقدار دل سرد کننده بود از جهت اینکه حالا این ماشین چی داره و چی هست، ولی پایانش لااقل میتونه برای آپشن برای آفرودها، برای راننده های آفرود و کسایی که دوست دارن این کار بکنن، انتخاب خوبی هم باشه و خدا رو شکر قیمتش هم منطقی هست برای اینکه خریداری بشه و به آفرود بره.
بله، شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین خانم زاویه. اگر دقت کرده باشید سردمدارای این حوزه مثل جیپ رانگلر یا مال جیپ رنگیت یا خدمت شما شاید که مثل لند روور، این آپشنای خاصی رو ندارن.
دقیقا.
ولی فوق العاده ماشینای کاربردی و به درد بخوری هستند. از این
ماشین باید برو باشه برای آفرود. شما برای آفرود دنبال صندلی گرم کن یا آینه نمیدونم مه شکن و اینها نیستید، برای اینکه میگم اولا فایده ای نداره توی گل و شن و ماسه و اینها، و دوم هم اینکه هزینه بر هست، چون بعد از آفرود ماشین باید تعمیر بشه اگه میخواد سالم بمونه، باید خوب شسته بشه، و خیلی از اینا اگه بخواد مثلا ماشین توشویی بشه یا موتورشویی بشه ممکن اصلا اینا خراب بشن. اینه که به هر حال برای دوستانی که اهل کوه و در و دشت هستن فکر کنم یه آپشن خوب داشتیم، ولی باز هم ازتون خواهش میکنیم که هر نظری داشتید به خصوص در مورد رانندگی این خودروها حتما بفرمایید. اگر خودرو در مورد رانندگیش بخوایم نظر ندیم، فکر نمیکنم حالا خوشگلیش و چیزهای دیگه البته اهمیت داره ولی به اون اندازه اهمیت نداره. خیلی پرچونگی کردم آقای رحمانی. خیلی لطف دارید، من همیشه استفاده میکنم از فرمایشات فنی شما. به اجازه بدین که دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم و براشون آرزوی بهترین ها رو بکنیم، حالا چه آفرود هستن توی جاده ها و کوهستان چه توی شهر هستن. من خداحافظی میکنم.
همینطوره، منم براشون آرزوی بهترین ها رو میکنم. موفق مرد باشین. خداحافظ.
در شنوتو www.shenoto.com